أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که با ملاحظه چهار امری که به عنوان مقدمه برای بیان حقیقت حکم شرعی ذکر کردیم و ملاحظه پنج نکته دیگر که اشارتاً عرض می‌کنیم، می‌توانیم در رابطه با حقیقت حکم شرعی به نتیجه برسیم. اون امور چهارگانه، یکی در مورد اراده تکوینیه و تشریعیه بود، دومیش در باب معنای اعتبار و امور اعتباریه، سوم در باب حقیقت انشاء، و چهارم در باب مراتب حکم که عرض کردیم حکم یک مرتبه بیشتر نداره. این چهار امری بود که مقدمتاً عرض شده بود. اما نکاتی که ملاحظه اونها به زمینه این امور برای کشف حقیقت حکم شرعی به ما کمک می کند، این نکات بود. نکته اول این که شارع در مسئله جعل و قانون گذاری همانند عقلا و به شیوه علیکم السلام عقلا عمل میکنه و عمل کرده، یعنی شارع به ما انه واضع و جائل و حاکم هیچ فرقی با سایر قانون گذاران ندارد. مراحل حکم همون مراحلی است که عقلا طی میکنند. به طور کلی در یک مرحله حکم وضع میشه و در یک مرحله اجرا میشه. نکته دومی که عرض کردیم این بود که حکم به عنوان یک فعل اختیاری از ناحیه حاکمه که به دنبال اراده تحقق پیدا میکنه. طبیعتاً این فعل اختیاری به ما انه فعل للحاکم یا امر واقعی است، ولی این منافاتی با اعتباری بودن خود حکم ندارد. نکته سومی که عرض کردیم در رابطه با مسئله فعلیت و معنای فعلیت بود که عرض شد که بر اساس تفسیری که مرحوم محقق اصفهانی از معنای فعلیت کرده اند، این معنا نتیجه گیری می شود که مراتب حکم بیش از سه مرتبه نخواهد بود. اینا تفصیلش گذشت. اما نکته چهارم، ما سابقا گفتیم حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و اون هم مرتبه انشاء. مرحوم آقای آخوند در مورد مرتبه انشاء نظرشون این بود که در حکم انشائی بعث و زجر نیست. بعث و زجر مربوط به مرتبه فعلیته. این که فرموده اند در حکم انشائی بعث و زجر نیست، مراد این نیست که اصلا بعث و زجری در کار نباشد، بلکه همانطوری که محقق اصفهانی فرموده اند مراد از مرحله انشاء یعنی ثبوت حکم انشاءن. منظور از این که میگیم حکم انشاءن ثبوت دارد، یعنی یک بعث مفهومی در اینجا هست. تفسیری که ایشون کردن این است که میگن لفظ به ذات موجود میشود و بعث نسبی مفهومی بالعرض، این رو در جلد چهارم صفحه 231 فرمودن. حالا ما گرچه در تفسیری که ایشون از فرمایش آیه آخوند در مسئله انشاء داشتن تأملی داشتیم، اما با قطع نظر از اون تأمل به هر حال در مرتبه انشاء یک بعث مفهومی وجود داره. معنای این که میگیم بعث مفهومی وجود داره یعنی بعث و زجر به حمل شایع نیست. اگر بعث و زجر به حمل شایع باشه، قابلیت بعث و زجر، قابلیت باعثیت و زاجریت را دارد و موجب تحریک مکلف به سمت فعل یا ترک میشه. بعث و زجر به حمل شایع در مرتبه فعلیته، در مرتبه انشاء فقط بعث و زجر مفهومی است. یعنی اینجور نیست که وقتی حکم انشاء میشه و حاکم حکمی را انشاء میکند اساسا هیچ چیزی به عنوان بعث و زجر نباشه. بعث و زجر هست، اما صرفا یک بعث و زجر مفهومی به حمل اولی. بعث و زجر به حمل شایع قابلیت این رو داره که مکلف را تحریک بکند به سمت انجام فعل یا به سمت ترک فعل. خب پس ببینید در مرتبه انشاء بعث و زجر هست، اما نه بعث و زجر به حمل شایع. یعنی مصداق بعث و زجر تحقق نداره. اون چیزی که بتواند مکلف را حل بده و باعثیت و زاجریت داشته باشه در مرتبه انشاء وجود نداره. در مرتبه انشاء حکم جعل میشه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب تا زمانی که وقت و موسم حج نرسیده این حکم قابلیت بعث و زجر مکلف را ندارد. وقتی قابلیت بعث و زجر پیدا میکنه که اولا زمان و موسم حج برسه و ثانیا مکلف مستطیع بشه، شرایطش موجود بشه، یعنی مرتبه‌ای که فعلیت پیدا کنه. خب فعلیت که پیدا کرد در اون زمان با استطاعت این قابلیت تحریک و بعث پیدا می کند. لذا حکم در مرتبه انشاء میگن قابلیت بعث و زجر و باعثیت و زاجریت حقیقیه نداره. بعث و زجر مفهومی است و به حمل اولی است. بر این اساس اشکالی مطرح شد که ما سابقا این اشکال رو متعرض شدیم و پاسخ هم دادیم، و اون اشکال این بود که حکم در مرحله انشاء هیچ اثری بر او مترتب نیست. حکمی که نتواند باعث تحریک مکلفین بشه این چه ارزشی داره؟ نه قطع به این حکم اثری دارد و نه تعبد به اون فائده ای دارد. علتش هم این است که بعث مفهومی انشائی قابلیت بعث و زجر مکلفین را نداره، و اگر علم به او هم پیدا شود یا حجتی هم بر او اقامه بشود اثری بر او مترتب نمیشه. شما حالا بفهمید که خداوند این حکم را جعل کرده چه باعثیتی دارد تا زمانی که حکم فعلیت پیدا نکرده باشه. ما قبلا به این اشکال یه پاسخی دادیم و گفتیم که لازم نیست بعث و زجر فعلی و به حمل شایع پیدا بشه، بلکه به واسطه انشاء اقتضای بعث و زجر فراهم میشه و همین کفایت میکنه. حالا به یه بیان دیگری میخوام به این مشکل پاسخ بدیم. خوب عنایت کنید این بحث امروز رو، دیگه امروز به قول عرض حضور شما مده ها روز مزده، بعد این همه به اصطلاح بحث و گفتگو راجع به حقیقت حکم شرعی، باید حکم شرعی رو بالاخره یک تفسیر و معنای درستی ازش ارائه بدیم. پاسخی که عرض میکنیم این است که حکم انشائی یا به عبارت دیگر حکم در مرتبه و مرحله انشا، گرچه بعث و زجر فعلی ندارد، ولی همین انشاء حکم و انشاء طلب اگر امر باشد، دلالت بر وجود یک اراده می کند. به عبارت دیگر بعث انشائی و مفهومی با بعث فعلی و به حمل شایه در یک جهت با هم مشترکن، و اون این که هر دو دال بر وجود اراده در نفس حاکم هستند. وقتی که بعث حقیقی و فعلی محقق بشود و از حاکم یک چیزی که باعثیت حقیقیه داشته باشه صادر بشود، همه عقلا حکم به وجوب اطاعت از این دستور میکنن. علت این که عقلا حکم به وجوب اطاعت میکنن این است که در پس این بعث حقیقی اراده حاکم رو میبینن، چون یک فعلی از افعال حاکمه و به واسطه این که او بعث کرده میگن این مراد حاکمه، پس باید ما امتثال کنیم. دقیقا همین جریان در باب بعث انشائی هم تحقق داره. بالاخره بعث انشائی هم فعل من افعال حاکم، و این دلالت بر وجود یک اراده ای در نفس حاکم میکنه. این صرف یک دلالت لفظی نیست، این دلالت بر یک اراده میکنه. لذا با عنایت به این که بعث انشائی حاکی از وجود یک اراده در نفس مولاست، نمیتوانیم بگیم بعث انشائی هیچ اثری نداره، هیچ فائده ای نداره. بعث انشائی هم به ما نشان میدهد که خواست مولا و اراده مولا و حاکم بر این تعلق گرفته که شما این عمل رو انجام بدید یا این عمل را ترک بکنید. پس این سخن که بعث انشائی ولو علم بر او پیدا بشود، ولو یقین به او پیدا بشود، یا یک حجتی بر او بر اعتبار او قائم بشود، این هیچ فائده ای نداره و اثری بر او مترتب نیست، این سخن درستی نیست. اینجا یک اشکال مهمی پیش میاد، ممکنه به ذهن شما هم حالا آمده باشه. انقلت، خوب دقت بکنی، اگر مسئله را به اراده برگردوندید، اگر گفتید اشتراک بین بعث انشائی و بعث حقیقی در این است که هر دو دلالت بر اراده می کنند، یعنی در حقیقت اون چرا که ملاک و میزان لزوم امتثال قرار دادید عبارت می شود از اراده حاکم. سوال این است، اگر ملاک اراده حاکمه چه نیازی به انشاء هست؟ شما دارید وجه مشترک بحث انشائی و بحث حقیقی رو مسئله دلالتشون بر اراده حاکم قرار میدید. خب اگه اینه، ما اصلا چه نیازی به انشاء داریم؟ صرف ابراز اراده کافی است، ولو در قالب انشاء هم نباشه. این تازه میشه اول مشکل. بلکه بالاتر، حتی ابراز اراده ولو در قالب اخبار هم لازم نیست، صرف اطلاع بر اراده کفایت میکنه. لازم نیست این اراده ابراز بشه. اگر ملاک اراده باشد، حتی ابرازش هم لازم نیست. حالا اگر فرض کنید عبد از یک طریقی اطلاع بر اراده حاکم پیدا کنه، ولو مولا هم هیچی نگه، نه به صورت انشاء نه به صورت خبر، خب همین اراده چیه؟ همین اراده کفایت میکند در این که عبد باید امتثال کنه. و بلکه باز بالاتر، حتی اطلاع بر اراده هم نیازی نیست، صرف علم به اشتمال بر مصلحت و مفسده کافی است. همینقدر که مکلف علم پیدا کنه فلان چیز، فلان فعل، فلان عمل دارای یک مصلحت ملزم است، یا مطلع شود که فلان چیز دارای یک مفسده ملزم است، همین کفایت میکنه برای عرض به حضور شما اتیان به عمل و لزوم اتیان به عمل. و دیگه محتاج به اطلاع بر اراده و ابراز اراده نیست، چه برسد به این که بخواد مسئله انشاء در میان بیاد. این مسئله به خصوص در مورد خداوند تبارک و تعالی روشن‌تر است از جهتی، چون گفته شده که اراده خداوند تبارک و تعالی عین علم به مصلحت و مفسده است. یعنی در او اینجور نیست که اول علم به مفسده و مصلحت پیدا بشه و به تبع او اراده، نه، علم او به مصلحت و مفسده عین اراده اوست. پس عنایت بفرمایید، این شاید مهمترین مسئله و مهمترین نکته است که در رابطه با اختیار معنای حکم مؤثره. یعنی اگر این مشکل رو ما نتوانیم حل بکنیم، خب قول به این که حکم عبارت است از اراده، اراده تشریعیه مبرزه، اینو همه جا پیدا میکنه و محلی برای پذیرش این قول هست. گرچه ما قبلا گفتیم که حکم یک امر اعتباری و مجعوله،